بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق درباره منجسیت متنجس بالواسطه. پس از که اقوال گفته شد، جمع‌بندی هم اجمالاً به عمل آمد، جای آن رسیده است که تحقیقی در این رابطه ارائه شود و این بحث کامل گردد. تحقیق این است که منجسیت متنجس همونطور که مشهور گفته اند و در متن هم آمده است، علل اطلاق درست است، اما ادله‌ای که در این رابطه میتونیم به طور کلی آخرین مواردی را از ادله در نظر بگیریم و یکی دو تا اشکالی که در این رابطه هست را هم جواب بدیم، به شرح زیل است. یک، علاوه بر اجماعی که ادعا شده است و حتی ضروری هم گفته شده است، اطلاقات ادله تنجیس برای منجسیت متنجس مطلقا کافی است. دقیقا تمامی نصوصی که در دو بخش داشتیم، بخش مایعات و جوامد، این مقدار مدلولشان مسلم بود که متنجس منجس است. اینه که گرفتیم اطلاق از سر و سیمای این نصوص میبارد. اطلاق مقامی، مقام نیاز به توضیح و شرح دارد، ترک استفسار شده، میگیم مطلقا هر متنجسی منجس است. دو، این منجسیت متنجس در همین محور اول که کل متنجس منجس بر اساس استفاده از نصوص که مفاد هر دو طائفه نصوص هست، چه می شود؟ تحت عنوان یک قاعده در میاد. چه قاعده ای؟ کل متنجسن منجسون، قاعده که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد یک صفحه 484 می‌فرماید قاعده تنجیس متنجس به عنوان یک قاعده. پس از که قاعده شد، قاعده چه بود؟ یک قانون کلی قابل تطبیق در موارد جزئی و مصادیق کثیره، مثل تطبیق کلی طبیعی بر افراد. از این نصوص این قاعده در آمد، کل متنجسن منجسن، یا قاعده به تعبیر ایشون قاعده تنجیس متنجس. عبارت ایشون نمیگید چون اعتبار سبتی دارد، ضعفا که اعتبار سبتی ندارد. قاعده تنجیس متنجس و میفرماید که از به این مضمون که از تأویلات و استحسانات نمیشود دلیلی به دست بیاریم که از قاعده تنجیس متنجس رفعیت کنیم. این دلیل دوم. سه، در اطلاقات روایات خاصی داریم که این روایات خاص اطلاق در جمع روایات اطلاق خاصی داریم که این اطلاق خاص تنجیس متنجس جامد را اطلاقا بیان میکنند، که سید الاستاد قدس الله اسرارهم تنقیح جلد 3 صفحه 212 میفرماید اوضح من الجميع، روایاتی است که درباره توضع و وضو گرفتن به آب قلیل آمده. کتاب وسائل جلد 5 باب 15 عفواً جلد 1 باب 8 حدیث شماره 7 ابواب ماء مطلق، باب 8 از ابواب ماء مطلق حدیث شماره 7 صحیحه بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی میگوید سألت ابا الحسن علیه السلام الامام رضا عن رجل يدخل يده في اناء وهي قذرة، يدخل يده في الاناء وهي قذرة، قال عليه السلام يكفأ الاناء. یاد سوال شد از آقا، کسی وضو میگیرد، دست خودش رو داخل آب میبرد، آب در ظرفی است آب قلیل، وهی قذره و دستش آلوده است، متنجس، قذر به نجس و متنجس به کار گرفته میشود. اطلاقا این دست الان متنجس به توسط متنجس دیگر یا به توسط نجس دیگر، دست متنجس اطلاقا جامد، اطلاقش هم با واسطه یا بدون واسطه. وقتی که فرو می‌برد بر در آب قلیل، آب منفعل می شود، آب باید بندازی بیرون، یکفق یقلب، آب بریزید بیرون، از استفاده خارج می شود، نه قابل شرب است و نه قابل توضع. پس روایات خاص که از جمله این روایت بود و سید هم دلالتش رو تأیید کرد به این تعبیر که فرمود اوضح عن من الجميع، استفاده میکنیم منجسیت متنجس را. چهار سه تا شد یا چهار تا شد؟ چهار حسن، چهار سیره متشرعه به عکس ذاک استعملوه و فنتبه. دیروز چه گفتیم؟ آها دیروز گفتیم که گفته می شود مردم از متنجسات اجتناب نمی کنن که می شود سیره. امروز چه میگیم؟ امروز میگیم سیره متشرعه بر این است که از متنجسات چند واسطه ای هم باید اجتناب کنن. خب پس اولا سیره متقابل شد و در این تقابل دو تا سیره یک حقیقت برای ما معلوم می شود و اون اینه، سیره در نمای ابتداش سه تاست، یک سیره اخلاقیه که قلم رول سیره اخلاقی امور اخلاقیست، عمدتا معاملات مرابطات. دو سیره متشرعه که قدم روش امور شرعی و فقهیست، احکامه. قلم رو این دوتا که معلوم شد، هر کدام دوتا شاخصه شد داشت اعتبار دارد، امضا و استمرار. اما قسم سوم سیره عوام یا سیره جهال درباره احکام دینی که اگر برخورده باشید شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه درباره جواز معامله صغار که بچه سنها گفته می شود که سیره است، مردم سیرهش اینه، بچه هم نفرسته که چیزی از مغازه محل بخرد و بیاره. شیخ ما چه فرمود؟ این سیره سیره جهاله، سیره عوامه، اینا اعتنا نمی کنن یا آگاهی ندارن به امور شر، از اساس زمینه برای اعتبار ندارن. بنابراین حرفی که دیروز گفته شد که مردم از متنجسات با وسائط اجتناب نمی کنن سیره جهان، زمینه برای اعتبار ندارن. و اما امروز میگیم اجتناب از متنجسات با واسطه هم که باشد سیره متشرع است. شما جمعی که اینجا هستید از متنجسات با چند واسطه اجتناب بکنید، سیره اینه، این سیره است که متشرعند مسائل سرش میشد اعتنا میکنن و این سیره مستمره. و جهالی که در عصر پیامبر بودن غرق جهالت و بیخبر از امور شر، اون قشر جهال بیرون از حدود سیره است، احکام شرع و بلد نبودن، اونا که رفتارشان اعتبار و حجیت ندارد. پنجم حسن احتیاط. از سوالتون خیلی مهم نیست نسیه بذارید که مطلب زیاد داره مثل سوال بحث قبلی و قسمت آخرش به دلیل سوال کم آورد وقت خیلی تا هنوزم ذهنم کامل نشد چون قسمت های ظریف مطلب آخرش وقت تمام آورد. از سوالتون مهمه بفهم. خب شما خودتون که خیلی آدم شریف و نفسی هستید عقب نشینی میفرمایید بعد از دست سوال بفرمایید. اما دلیل پنجم حسن احتیاط در هر سر و لزوم احتیاط در صورت علم اجمالی، این حقیقت غیر قابل انکار است. در سر تا سر فقه صاحب نظر فقهی نسبت به حسن احتیاط اشکالی ندارد. دین دیگه احتیاط در دین حسنش از ضرورت های دینه و بعدم لزوم احتیاط در مورد علم اجمالی، این هم یه مطلبیست. علم داریم دیگه، علم هم منجزه، باید در مورد علم اجمالی لزوماً احتیاط کنیم. اون موانعش گفتم دو تا موانع ثبت کنیم، دو تا موانع انشالله بطرح بشم مطلب کامل. بنابراین به تأیید، برای تأیید مطلب سید الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه کتاب بحوث فی شرح عروة الوثقی جزء چهارم صفحه 227 می‌فرماید روایات که دو دسته شد، یک دست دلالت بر تنجیس داشت، دسته دیگر دلالت بر عدم تنجیس متنجز با واسطه، یا دلالت داشت بر عدم تنجیس متنجز که صحیحه حکیم ابن حکم ابن حکیم و صحیحه ایس و صحیحه علی ابن محزیار بود. این دو دست روایت رو کامل کنم چشم. این دو دست روایت پس از تحقیق وسیعی که انجام میدن میفرماید که دسته دوم که دلالت دارد بر عدم تنجیس متنجس، اینا سندن و دلالتن کامله. میفرماید تعارض میکند، اگر در تعارض احراز کردیم که رأی ابناء عامه بر عدم تنجیس متنجس طبیعتا با موافقت عامه، این دست از روایات از اعتبار ساقط می شود، روایات دال بر عدم تنجیس متنجس. و اگر ثابت نشد، ایشان به اگر اکتفا می کند که تحقیق اینه که ثابت نیست، ثابت نشد عدم تنجیس متنجس به طور هماهنگ بین مذاهب ابناء عامه، می فرماید تعارض میکنند. این دو دسته که تعارض کردن تساقط است و رجوع میکنیم به اصول مؤمنه. اصل مؤمنه هم اینجا اصالت الاحتیاطه، با یه چرخش 180 درجه این برگشتیم، احتیاط ما رو تقویت کردیم. اصل مؤمن اصالت الاحتیاط، اونی که روح آدم رو آرامش میداد، اونی که امنیت اطاعت رو تأمین میکند، اطاعت مولا رو احتیاط. بنابراین اصالت الاحتیاط هم بر اساس ادله عامه جاشه و هم بر اساس تحقیقی که سید و شهید در این راستا دارند.
اصلا در همه جایی اصلا دهانه نیست کنیچه این طوره اینجا رو میگیره بعد از اینکه ادله دیگه کافی نشه به تعالیس کرد تصابق کردن جایی اصلا دهانه هست.
درسته علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم که متنجس به متنجس دیگر اصابت کرده و قطعا بعض موارد متنجس منجس است. اینجاها را هم میگیرد یا نمیگیرد اطلاقات روایت میگه میگیرد، منطقه مانع دارد اون موانع دسته دوم از روایان هست که میگرد مترجس مرجس نیست. بنابراین اصحابت و تحارت در صورت میاد که شک ابتدایی باشد، نه شک در اطراف علم اجمالی، اون هم با داشتن مطلقات و اون هم با امکان احتیاط.
آقای وقتی از این روی از حواس جایی که دارم و اول ایشان رو چشم خیلی این
قاعده استیاریه
هست اون اطلاق لفظی دارد و این اطلاقش اطلاق مفهومی است، به اصطلاح خود معنا مفهومش گسترده است قابل تطبیق به موارد کثیر. در آخر سر نسیم گذاشتم که حرف خودمو درباره قاعده طهارت بگم که الان در حد مسکن گفتم براتون. علاوه بر خود جزئی یاد داشته خود من هست که قاعده طهارت رو بگیم. مطلب را سه تا دلیل که گفتیم، چهار، چند تا دلیل؟ پنج تا دلیل در جهت اثبات مدعای مشهور که گفته شد الان به موانع یه توجهی بکنیم. یک، موانع اما روایات، دو، وسائط کثیره، سه، اصالت و طهاره. این موانع رو چه کنیم؟ اما روایات
وجود به احتیاط فتوا نیست، وجود به احتیاط فتوا نیست، اون روایت تغییر میشه.
بله، وجوب احتیاط که گفتیم فتوا نیست، اما از در مرحله فتوا وجوب احتیاط فتوا نیست، اما در مرحله دلیل وجوب احتیاط میشد دلیل، نتیجهش میشد فتوا. به حضور شما موانع چه بود؟ روایات، وسائط کثیره، قاعده طهارت. این سه تا مانع اگر از سر راه هم برداشتیم دیگه حکم مشهور بلا اشکال درست است. اما
احتیاطی یا برای نجاست
برای هیچ کدوم. آقای کرم، آقای کرمانی، آقای رنجبر عزیز، این شما چند لحظه ذهنتان مشغول شده باشد که مطلب براتان بگم. روایات که الان میگیم روایات که جزء موانعه، ادله پنج تا شد، بعد از که ادله پنج تا شد عنوان کنی موانع موانع تنفیذ حکم. از کلمه تنجیز شما استفاده کردم، موانع تنفیذ حکم. این موانع تنفیذ، یک، روایاتی دال بر عدم تنجیس متنجس، روایات بود، صحاح بود، این مانع از حکم ماست. بله، عقل در حد استفاضه هم گفته می شود. خود ما گفتیم در حد استفاضه است متاسفانه. این مانع رو چکار کنیم؟ حقیقتش اینه که این روایات همونطور که سید الشهید گفت از نظر اعتبار کم نمیارد، چون روایات دسته قبلی تواترش ادعا شده، استفاضه بودنش قطعی است. این روایات، این دستان در حد استفاضه هست. دو دست روایات در حد استفاضه میتونه متعارض باشه، اما حل مشکل در این رابطه همان مطلبی است که محقق همدانی قدس الله نفسه و زکیه با اشاره بسنده کردن و ما تفسیر میدیم در روایات. چه گفتن در روایات؟ احسنتم، در روایات فرمودن که این دسته دوم مورد اعراض مشهوره. درست هم هست، مشهور به این روایات عمل نکردن. و اعراض مشهور دو قسمه، یه اعراض ابتدایی است، یه اعراضی است که دسته مقابلی دارد مأمور بها. اعراض ابتدایی هم یک دلیل می شود و دسته مخالف که مأمور بها بشود دلیل دوم. در حقیقت دو تا دلیل بر اعتبار منجسیت، بر اعتبار روایات دال بر منجسیت متنجس داری، هم خود اون روایات معمول به هاست و هم روایات مقابل معرض آنها. دیگه کار فقه بیشتر از این نیست دیگه، که یک دستار معرض آنها واقعا معرض آنها به شک در اعراض نداریم و اون دسته اولم شک در عمل نداریم. معرض آنهای محرز و مأمول بهای محرز، دیگه با این وضعیت شکی برای یک فقیه باقی نخواهد موند که بگیم روایات دال بر تنجیس متنجس مقدمند. پس مانع اول الحمدلله بسیار به خوبی از سر راه من برداشته شد. مانع دوم، کثرت وسائط که گفته شد احیانا به عسر و حرج یا به فراگیر شدن تنجیس کشیده می شود. این حرفی که گفته شد تحقیق این است که تنجیس بالواسطه با توجه به واقعیت ها به این مقدار گستردگی و وسائط کثیر کشیده نمی شود. ما باید واقعیت های عینی و عملی را در نظر بگیریم. این واقعیت هاییست درباره موضوعات. ببینیم تنجیس متنجس دو یا سه تا واسطه میخورد معمولا بدون احتمال طهارت. دست آقا متنجس شده بود به آب قلیل، خورد به دستگیره، دستگیره با دستمال خشک شد. این سه تا واسطه معمولا اینه. فرش متنجس شده بود، از زمین متنجس، جوراب ما خیس بود، به فرش اصابت کرد، متنجس شد با دو تا یا سه تا واسطه. واقعیت این قدره، این واسطه دو و سه در عرف ارتباطش قطع نیست. وسائطی که ارتباط رو قطع نمی کند، این وسائط در این حد اشکال ایجاد نمی کند، نه عذر میارد، نه علم به عدم سرایت میارد و نه فراگیر می شود. فراگیر نمی شود. یه اشکالش چه بود؟ اشکال کثرت وسائط، کل دنیا نجس. نه، سید الحکیم خیلی نظر دقیق فقهی دارد. واقعا چه فرمودن؟ فرمودن اگر کثرت وسائط آمد تا حدی که زیاد شد و در مجموعه اموال و املاک و اشیاء احتمالش وجود داشت، نیروی مقابل دارد. همون طوری که علم به تنجیس هست، علم به تطهیر هم هست، مطهرات هم توی اشیاء و اموال وجود دارد. بنابراین ما کل این اشیاء و اموالی که شما میگید یک گوشه از دیوار متنجس شده است به یک آبی که دست فردی بهش خورده و او احتیاط نمی کرده، بعد اون به چیزی دیگری، به وسائل ابزار، تا کل دیوار شد متنجس. میگیم در این وادی، در این سلسله مطهراتی هم وجود داشته، آبم استفاده شده، آب جاریه قلیل و کثیر استفاده شده، آفتابم استفاده شده که مطهره. پس در مسیر طولانی ارتباط منجسات و متنجسات، همون طوری که علم اجمالی به تنجیس ادعا بشود، علم اجمالی به تطهیر هم وجود خواهد داشت. پس از که علم اجمالی به تطهیر داشتیم، نکته ظریف دیگری را فرمودن. شما در مورد ابتلاعتون یک دونه آجر، یک گوشه از فرش، یک لباس که احتمال میدید در اثر بی احتیاطی ها این متنجس باشد، یک مورد خاص محل ابتلاعتون رو که میگیرید، قطعا احتمال طهارت هم میدید و احتمال نجاست هم میدید. این احتمال رو که در محل ابتلاعتون دادید میشود موضوع برای قاعده طهارت. کثرت وسائط الحمدلله قصهش حل شد. چیزی که باقی مون سپاسگزاریم. شما همیشه یکی دو ثانیه قبل از مطلبی که بگم مکرر به مطلب اشاره میکنیم، اجازه بدید میگم.
همین قاعده طهارت که وسایط ابتدایی هم جاری میشه.
بله، اونو الان میگم. طهارت
در این
بله، اگر علم بله آنه جزا درباره استصحاب نجاست، استصحاب نجاست رو اجمالا اشاره کردیم، الان میگم. اولا استصحاب نجاست، استصحاب در شبهه حکمی است، معارضه. و ثانیاً استصحاب نجاست مثبت، واسطه میخوره. اینو کل باید شما استصحاب میکنه نجاست رو، خود نجاست استصحاب میشود که نمیشود، ملاقات های نجس، اون ملاقات ها که استصحاب بشود، استصحاب مثبت که خودتون فاضلید و میفهمید. او قصه شو قبلا حل کردیم، درباره استصحاب نجاست گفتیم. اما علم اجمالی فرض ما اینه که ما خب علم داریم، علم اجمالی قطعا داریم. کسی که یک عمارت را میسازد علم داریم، آفتاب میتابد در دل شب که نمیسازد کل عمارت، در منطقه شیش ماه تاریک که نیست، علم داریم به تابش آفتاب، علم داریم به جریان آب، وصل آب، این علم مطهرات. بنابراین احتمال نیست، علم به مطهرات داریم، علم به مطهرات از یک سو و علم به متنجسات از سوی دیگر موضوع می شود برای قاعده طهارت. این که تمام شد، اشکال بعدی که هم آقای توحیدی فرمودن و هم آقای فهمی الان اشاره کردن که این قاعده طهارت رو می تونیم اینجا استفاده کنیم، می تونیم در اون متنجسات ابتدایی هم ما استفاده کنیم. جواب اصلیش اینه که قاعده طهارت جایی جاری می شود که اصل حاکم نداشته باشد. اصل حاکم ما قاعده تنجیس متنجسه، ما قاعده داریم تحت عنوان تنجیس متنجس. اونجایی که شک در تحقق قاعده بکنیم می شود از قاعده طهارت استفاده کرد. اما کجا؟ جایی که همونطور که سید اشاره فرمودن که علم داشته باشیم به عدم سرایت، که اون هم در کثرت وسائط میاد، علم داریم به عدم سرایت، و یا شک در سرایت داریم، اونجا دیگه قاعده تنجیس منجس جاری نیست، از قاعده طهارت استفاده میکنیم. برابر این اشکال قاعده طهارت، جواب اصلیشو که نسیه گذاشته بودم که جزء بحث خود من بود، این شد که قاعده طهارت دلیل حاکم دارند، این نتیجتاً فتوا همان است که در متن آمده، متنجس منجس است مطلقاً، اما اگه وسائط کثیر شد در حد دو سه تاره که ما میگیم کثیر، که این اسمش کثیره و حرجی هم نیست، اما اگه کثیر شد اونجا علم به تنجیس از یک سو، علم به تطهیر از سوی دیگر فرا میرسد و قاعده طهارت جاری می شود. بنابراین حکم به تنجیس متنجس اطلاقا باعث فراگیری تنجیس نیست و موجب عسر و حرج هم نمی شود. والله هو العالم. از لحاظ ادله و جنبندی و تحقیق شاید بهترین و کاملترین تحقیق این بود که خدا به لطف خودش توفیق داد، اما بحث بعدی فروعات تنجیس متنجس.
قاعده تماحت منصوصه، اما قاعده تنجیس متنجس استیادیست نه.
قاعده طهارت منصوص، اولا منصوصه هم نیست، اینم استیادی است. مگر این که شما بگید قاعده طهارت بدنه اصلیش کلش انطاهره که برای اون مفروض شما منصوص که مقدمه، در صورتی که تعارض باشه، حاکم و محکوم تعارض نیست، حاکم مقدمه و محکوم تعارض نمیشه. صلواتی خط کنید.